گوسفند در میان گرگ. در حدود سال 177 سال پس از میلاد مسیحیت در سراسری امپراتوری روم گسترش یافت، اما طور که امروزه نیز چنین است، در زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف آزار و اذیت مسیحیان در گرفته. در یکی از این آزار شکنجه در فرانسه در لیون امروزی شایعی منتج شده بود که مسیحیان آدمخوار هستند. این شایعه از تعبیر نادرست شام خداوند نشأت می‌گیره و اینکه مسیحی با محارم رابطه انجام می‌داد. این شایعه ناشی از تقدیر نادرستی حقیقی بود که مسیحیان باید برادران و خواهر خود را در مسیح دوست داشته باشند. دشمنان مسیحیان از این شایعات و دروغ‌ها سوء استفاده کردند تا بتوانند مسیحیان را برای اهداف خود مورد آزار و اذیت قرار دهند. در لیون آزار و شکنجه به شکل ممنونیت ورود مسیحیان به بازار آغاز شد. خانه های مسیحیان گاهی اشغال یا تخریب می شد. در نهایت این آزار و شکنجه افزایش یافت و 48 مسیحی به قتل رسیدند. اغلب این مسیحیان در وحشتناکترین شرایط کشته می شدند. اغلب آنها شکنجه می شدند یا تا اینکه به آدمخواری و رابطه با محارم اعتراف کنند یا مسیح را انکار کنند. یکی از این مسیحیان که در لیون درگیر آزار شکنجه شد دختری به نام بلاندینا بود. دختری حدوداً 15 ساله. او همراه گروهی از مسیحیان از جمله معشوقه خود زندانی شد. معشوقه خودش به دلیل بدن ضعیفش نگران بلاندینا بود. آیا او میتوانست اعتراف جسورانه‌ای را برای مسیح داشته باشد یا ممکن بود مجبور بشه از ایمان خود به عیسی انصراف بده؟ اما اغلب اوقات خدا افراد ضعیف را انتخاب میکنه تا قوی تر را گیج کنه. در مورد بلاندینا او مجبور شد شاهد شکنجه و شهادت هموطنان مسیحی خود در آمفی‌تئاتر باشه و او نیز شکنجه شد. با گزارشی از شکنجه او داریم. کلیسای آن منطقه نامه‌ای به کلیساهای مجاور نوشت و تمام آنچه را که مقدسین تحمل کردن را بیان کرد و این نامه در نوشته های یک مورخ اولی کلیسا به نام یوسیبوس نصب ثبت شده. ما میتونیم از آن سربازانی بخوانیم که نقل از او را از صبح تا غروب به نوبت به هر شکلی شکنجه میکردن، به طوری که تصدیق میشد که تسخیر شدن و نمیتوانست کاری بیشتر به او انجام دادن و از استقامت او شگفت زده شده بودن، زیرا تمام بدناش شکسته شده بود و شهادت دادن که یکی از اشکال شکنجه برای از بین بردن یک زندگی کافیه، نه اینکه از همه رنج و عذاب صحبت کنیم. این پایان نقل. او با تحمل دوره‌های طولانی شکنجه و شهادت هموطنان مسیح خود از انکار مسیح خودداری کرد و فقط این کلمات را به زبان می آورد: من یک مسیحی هستم و هیچ کار زشتی از جانب ما انجام نمی شود. او را تازیانه زدن، او را به چوب بستن و در معرض حیوانات وحشی قرار دادن. او را در توری محصور کردن و گاو نر را به اطراف او رها کردن. او را به صندلی آهنی که در آتش گرم داغ شده بود بسته بودن تا وحشتناکترین درد را تحمل کند و بسوزد. او در نهایت کشته شد، شایدم با چاقو. در نوشته های اوزیبوس میتونیم بخونیم که خدایان خود اعتراف کردن که هرگز در میان آنها زنی این همه شکنجه های وحشتناک را متحمل نشده. امروز با یک واقعه مهم روبرو میشیم که در زمان حیات عیسی رخ داد، یک رویداد مهم در انجیل متی. این سربریدن ترسناک و نفرت انگیز جان بپتیست، یوحنای بپتیست. این امر میتونست موجای تکان دهنده‌ای را در تمام منطقه ایجاد کنه و موجهای شوک در میان شاگردان عیسی. اگرچه عیسی به صراحت تعلیم داده بود که آزار شکنجه خواهد آمد، اما بدیهیه که تعلیم او به پایان نرسیده بود. آن حکومت روم از اسرائیل تبعید خواهد شد و آن عدالت بار دیگر در زمین شکوفا خواهد شد. احتمالاً امید زیادی وجود خواهد داشت که عیسی در زندگی یحیای تعمید دهنده که به خاطر هیچ چیز دیگه جز گناه نامیدن گناه زندانی شده بود، کارها را تحمل کند. عیسی در حال پیشروی پادشاهی خداوند با نمایش قدرت انگیز بود. مطمئناً قبل از اینکه عیسی ثروت یوحنا را برگردونه او از اون زندان آزاد بشه فقط زمان مسئله بود. اما در گذرگاه ما یوحنا ناگهان به قتل رسید. این رویداد در میانه انجیل متی یافت میشه و به قتل عامی که در آغاز زندگی عیسی و آغاز انجیل متی رخ داد برمیگرده و رنج خود مسیح را در پایان انجیل متی پیش بینی میکنه. همونطوری که در این مورد که قسمت زندگی که مطالعه میکنی و به داستان امروز ما مربوط میشه، به این فکر میکنی و خواهی میده که گفتن حقیقت به قدرت میتونه شما رو در آب داغ فرو بیاره. و برای استفاده از کلمات عیسی، ما مانند گوسفندی در میان گرگ هستیم. همونطور که به این قسمت وارد میشیم، با توجه به شرایط پادشاه خروج شروع میکنیم. در آیه 1 ما با هیرودیس آشنا میشیم. این پسر هیرودیس بزرگه که گاهی اوقات او را مینامند. هیرودیس پادشاه کبیریه که دستور کشتن نوزادان پسر 2 ساله و کمتر را در بیت لحم داد، به این امید که عیسی پادشاه اول یوحنا یهودیان را خاموش کنه. وقتی هیرودیس کبیر درگذشت، پادشاهی او بین 3 پسر و 1 دخترش تقسیم شد. هر کدام باید تحت اقتدار نهایی حکومت رومیان حکومتی میکردن، مانند پدرشان. و مانند پدر، مانند پسر، هیرودیس چهارم نیز شریر بود. در آیه 3 میبینیم که به او یحیای تعمیدنده را زندانی کرده بود. چرا؟ زیرا آیه 4 در یوحنا گفته بود که داشتن او برای شما مشروع نیست. یعنی داشتن هیرودیا همسر برادرش فیلیپ برای او مشروع نیست. ظاهرا هیرودیس با او ازدواج کرده بود در حالی که برادرش هنوز زنده بود. با این رابطه میخواست با او ازدواج کرد. یوحنا پیامبر وفادار خداوند با جسارت و شرم گفت: تو ای هیرودیس به گونه‌ای زندگی میکنی که برای خدا ناپسنده. یحیای تعمیدنده از خدا نترسید، از خدا ترس داشت نه از انسان. یحیای تعمیدنده حقیقت رو به قدرت گفت، به چالش نکشیدن رفتار گناه‌آلود پادشاه. کسی قرار است سرمخت باشه و شرایط خدا رو اجرا کنه، منجر به پیروزی و پیروی قوم اسرائیل خواهد شد. پادشاه هیرودیس شریر، زیرا یک رابطه گناه‌آلود وارد شده. ولی شریر، زیرا یوحنا را به ناحقی زندانی میکنه. علاوه بر شرور بودن، توجه داشته باشه که او ضعیفه. ما میدونیم ضعیفه، چرا؟ تصمیمات خود رو بر اساس ترس از انسان میگیره. آیه 5، او میخواست یوحنا را به قتل برسونه اما از مردم میترسید. برای انجام درخواست دختر هیرودیس، او میدونست که مجازات اعدام فقط در شرایط خاصی توسط خدا مجازه و تنها با شهادت معتبر 2 یا 3 شاهد. اما چرا او با او کنار میآید؟ پاسخ هنوز در آیه 9 داریم. به خاطر سوگندهایش و مهمانانش دستور داد که یوحنا را سر ببرند. به خاطر مهمانانش او را از ترس انسان هدایت کرد. او مرد ضعیفی، مسیحی از صاحبان قدرت که نه از روی اعتقاد بلکه با ترس حکومت میکند. مسیحی باید برحذر باشه. چه کسی به دنبال جذب رضایت کسانیه که بلند فریاد میزنند حتی اگر خواسته هاشون پوچ باشه، اگر آنها یک گروه اقلیت باشن؟ اگر جامعه‌ای با ترس از انسان اداره شد، دست و پنجه با ترس خواهد داشت. آنچه در پادشاه هیرودیس داریم، یه پادشاه شریره. و به نتیجه گیری این پادشاه شریر در مورد اینکه عیسی کیست نگاه کنید. گذار ما در آیه 1 با آگاهی هیرودیس از عیسی آغاز میشه، زیرا شهرت عیسی گسترش یافته و او به نتیجه خرافی میرسه که عیسی با قدرت‌های معجزه‌آزای خود در واقع یحیای تعمیدنده است که از مردگان برخیزانده شده. این جذابه. بعدیه که این پادشاه شریر وجدان خود را خار و کوچک کرده، زیرا به او به طور غیرقانونی و حقیر سر یحیای تعمیدنده را بریده بود. شاید تصور سر جان بر سر یک بشقاب او را در شب آزار می‌داد. شاید او احساس شدیدی از نارضایتی خدا نسبت به خودش داشت و هر کاری می‌کرد تا این فکر را از بین ببره، جان را از بین ببره. اما اکنون او در این باوره که قضاوت خدا برای به دست آوردن او صادر شده. اینجا یحیای تعمیدنده از مردگان برخواسته است. میبینید گناهان ما راهی برای رسیدن به مادران از آزار دادن ما سعی میکنیم فکر و گناه آن کارهای بدی که انجام دادیم رو سرکوب کنیم. آنها ما را میبلن، ما آرامش نداریم. اگرچه ممکن است هر فکری در مورد آن را سرکوب کنیم، اما در اعماق خود میدونیم که اگر قرار بود در برابر خدای مقدس بایستیم، گناهکار اعلام میشدیم. از کجا این را بدونم؟ از تجربه خودم قبل از روی آوردن مسیح به طور قابل اطمینان‌تر، زیرا کلام خدا چنین اعلام میکنند. پولس در رومیان فصل 2 میگه که خدا شریعت خود را بر دل مردان و زنان نوشته است و اینکه وجدان زن و مرد گواه است و افکار متضاد آنها گاهی آنها را متهم میکنه و گاهی آنها را معذور. این چطوری کار میکنه؟ خب اگر کار اشتباهی کردی با عصبانیت یکی رو ناراحت کردی، به یه چیز ناخوشایند نگاه کردی، تو پس از مرد شدن کار احمقانه انجام دادی یا رابطه بدی داشتی، شما در فرم پر کردن تکستون یا هزینهاتون در محل کار تقلب کردی، شما افکار حسادت یا تلخی رو در سر پروروندین، وجدانت به در میاد، محکوم به گناه هستی. شما میدونی که اشتباه کردی اما این فکر رو به خود به گور میبری، چون سرکوبش میکنی، حواس خود رو پرت میکنی، شما باش برخورد نمیکنی و در ذهن شما تبخیر میشه، تو آرامش نداری. ممکنه تلاش کنی که آنچه در ذهن خود است توجیه کنی. شما ممکنه سعی کنید آن را با کار انجامی درست، با کارهای درست، با این باور که خود فرد خوبی هستی جبران کنی. شما ممکنه دیدگاه خود را نسبت به خدا تغییر بدید که او انقطاع مقدس نیست، اما در اعماق وجود تا زمانی که وجدان خود را کاملا مرتب نکرده باشی میدانید که گناه خود را چه بوده و میشناسید. هیرودیس پادشاه شریر آرامش نداشته و او اکنون معتقده که گناهانش به او رسیده است. جان یوحنای تعمیدنده از مردگان بازگشته. راهی برای مقابله با گناهان گذشته که آزاردهنده است وجود دارد، برای مقابله با چیزهایی که شما را از داشتن آرامش باز می‌دارد. توبه از گناهان. پیش خدا بیا و گناهانت نزد او اعتراف کن. آن گناه را به عنوان شیطان محکوم کنید. گناه را در پیشگاه خداوند نام ببرید و اقرار کنید که برای او دردناک است و به عیسی مسیح روی صلیب بنگرید. بدانید که او تاوان آن گناه را پرداخت و بخشیده بشید. برای رحمت فریاد بزنید، به خدا اطمینان کنید، به مسیح اعتماد کنید، به کارهای او روی صلیب اعتماد کنید. سپس صلح میاد، سپس بار از روی شانه‌های شما برداشته میشود، سپس احساس گناه میره و جای خود را به شادی میده، اطمینان، احساس پدر بودن خدا، به جای خدا به عنوان قاضی، گوسفندی در میان گرگ‌ها. بیایید پیش برویم و یحیای تعمیدنده را در نظر بگیریم و اینکه قوم خدا چگونه مانند گوسفند در میان گرگ هستند. عیسی درباره یحیای تعمیدنده در متی 11 گفت: به راستی به شما میگویم در میان زادشگان از زنان کسی بزرگتر، زنان و مردان، کسی بزرگتر از یحیای تعمیدنده بر نخواسته است، هیچ کس بزرگتر. اینجا یک مورد در نظر خدا پسندیده است، کسی که اراده خدا را انجام میده او حقیقت را به قدرت میگه. او از خدا میترسه نه از انسان، او بخشی از تیم عیسی. خب مطمئنا خدا دست خدا در بر یحیای تعمیدنده خواهد گذاشت و او را از بیماری محافظت خواهد کرد. خدا دست خود را بر یحیای تعمیدنده خواهد داشت و از او برای آرمان پادشاهی خود استفاده خواهد کرد. آیا ما هرگز اینگونه فکر میکنیم؟ آیا فکر میکنیم که به خاطر بردن نام مسیح از رنج در امان خواهیم ماند؟ بنابراین اغلب فکر میکنم که خدا دریغ میکنه، او محافظت میکنه. او به ما گفته میشه که اگر زندگی خدا پسندانهی داشته باشیم مورد آزار و اذیت قرار میگه. پولس رسول نمیگوید که این مسیحیان از مصیبت یا پریشانی یا آزار یا قحطی یا برهنگی یا خطر یا شمشیر محافظت خواهد شد. او چه میگوید؟ او میگوید که هیچ چیز ما را ازش خداوند جدا نخواهد کرد، نه مصیبت یا پریشانی یا جفا یا قحطی یا برهنگی یا خطر یا شمشیر. یه به عبارت دیگر ممکنه با این موارد مواجه بشیم و قوم خدا در طول تاریخ کلیسا با این چیزها روبرو بودند. یحیای تعمیدنده که بزرگتر از زنان متولد نشده زندانی خواهد شد. یحیای تعمیدنده به خاطر دختری که خوب میرقصد خواهد مرد. چه خشمگینی، چقدر پیش رو افتاده و چه هدر دادن زندگی. یحیای عادل به خاطر عبث‌های زن زناکار و ضعف پادشاه شریر مرده. وقتی اتفاقات بدی برای قوم خدا رخ میده، برای برخی از مسیحیان یه شوکه. برخی گیج شدن، برخی از خدا عصبانی میشن، برخی به طرز غم‌انگیزی ایمان خود رو به سمت خدا از دست میدن. چرا؟ آنها خداشناسی رنج ندارن. آنها در تمام زندگی مسیح خود شیر میخورن. آنها هرگز از شیر گرفته نشدن، به سمت گوشت نرفتن. اما اگر با کتاب مقدس خود آشنا هستیم، نباید هیچ گونه تعجبی وجود داشته باشه. عیسی این کلمات رو قبلا در انجیل متی بیان کرد: اینک من شما را مانند گوسفند در میان گرگ‌ها میفرستم، پس مانند مارها خردمند و مانند کبوترها بیگناه باشید. از مردم برحذر باشید، زیرا آنها شما را به دادگاه‌ها تسلیم خواهد کرد و در کنیسه‌های خود شما را شلاق خواهند زد و به خاطر من به حضور فرمانداران و پادشاهان کشیده خواهید شد و در حضور آنها و غیر یهودیان شهادت کرد. و کمی بعد عیسی میگوید برادر را به مرگ تسلیم خواهد کرد و پدر فرزند خود فرزندان بر ضد والدین قیام کرده و آنها را به قتل خواهند رساند و خاطر نام من مورد نفرت همه قرار خواهی گرفت، اما کسی که تو قصد صبر کند نجات خواهد یافت. یحیای تعمیددهنده به فریاد زدن گناه وفادار بود. او مورد آزار و اذیت قرار گرفت، همونطور که عیسی پیش بینی کرد. یحیی مثل گوسفند در میان گرگ‌ها بود. آیا میدانی که اگر امروز در این فرهنگ قانون خدا را نیک و درست و پسندیده نگه می‌داری، اگر گناه را می‌خوانی، اگر برخی از آنچه که جهان جشن می‌گیرد جشن نگیری، شما نیز مورد آزار و اذیت قرار خواهی گرفت. از ترفیع در محل کار صرف نظر خواهی کرد. شما در صف اول برای تعدیل کار خود خواهی بود. دوستان و لطف و اعضای خانواده را از دست خواهی داد. خواهی دید که گوسفندی در میان گرگ‌ها هستی. ما مدت طولانی از چنین آزادی در کشور خود برخوردار بودیم و این آزادی برای خدا خوشنوده. ما باید برای کسانی که در اقتدار هستند دعا کنیم تا صلح و آزادی را به اشتراک گذاشتن انجیل داشته باشیم. اما یک حق خدا دادی نیست و هر روز که میگذره واضح‌تر به نظر میاد که ما واقعا مانند گوسفندانی در میان گرگ هستیم، جایی برای نوخانی. میخواهم برای پایان به آیات 12 و 13 نگاه کنیم. بگذارید آنها را برای یادآوری بخوانم. و شاگردان، یعنی شاگردان یحیای تعمیددهنده، آمدند و جسد را گرفتند و دفن کردند و رفتند به عیسی گفتند. وقتی عیسی را شنید از آنجا با قایقی به مکانی متروک و تنها رفت. در شگفتم که شاگردان یحیای با چه شوق و اندوهی جسد او را جمع کردند. با شنیدن این گزارش ها و مشاهده جسد بی سر و خون آلود او، چه وحشتی به آنها وارد شد. آنها هر روز به طور جدی از برای آزادی جان به خدا و آزادی و از زندان دعا میکنن. آنها اکنون در پرتو دعای پاسخ خود جا ماندن. آنها خواهند از که مسیح کسی که به اون نبوت شده بود که زندانی را آزاد کنه. بنابراین آنچه اتفاق افتاده او گیج کننده خواهد بود. آیا واقعا یحیی را دفن کردند؟ در حال گریه و از درد بیحس بودند، در حالی که دوستشان را آرام میگذاشتند ساکت بودند. در پایان پاسخ عیسی به این خبر تحمل کنید. یحیای تعمیددهنده الیاسی قرار بود بیاید که از راه برای خداوند که با عیسی خویشاوند بود آماده کرد. یکی از دوستانی که کسی را تعمید داد سر بریده شده داشت. عکس‌العمل عیسی چه بود؟ در آیه 13 آنجاست. او به تنهایی به مکانی متروک رفت. کتاب مقدس چیز بیشتری به ما نمیگه، اما ذهنمون رو سرگردان میکنه. او ظاهرا به آن مکان متروک نمیرسه، زیرا جمعیت متوجه خروج او میشن. و آیه 14 میگه وقتی به ساحل رفت جمعیت زیادی را دید، اما در آن ساعت پارو زدن به تنهایی و دریای جدید منجی ما به چه فکری در سر خود داشت؟ احساسات او چه بود؟ دعای او به پدرش در آسمان چه بود؟ برای یحیی گریه کرد؟ خشم عادلانه از درون او برخاست؟ آیا غم و اندوه بزرگی بر او بر شرارت دنیا وارد شده بود؟ آیا او از بدی ناله میکرد؟ برخی گفتن کلیسای قبل فراموش کرده است که چگونه نوخانی کند. این که ما تمایل داریم به راه خود ادامه بدهیم و به راه خود میرویم و همچنان در آینده هست متمرکز بشیم، این میتونه یک چیز بریتانیایی باشه. ادامه دهید و ادامه دهید. چهره شجاعی به پا کن. به جای توقف، به جای نشستن تنها با خدا و در سکوت فقط ناله کن. دنیای ما دنیای بیچارگی و بدبختی، شرارت فراوان. شر رشد میکنه. آنچه خوب است بد پنداشته میشه و آنچه بد است جش گرفته میشه. جهان در چنگال سقوط و بیماری فراگیره. بی‌عدالتی همه جا از گناه زندگی رو خراب میکنه. هم زندگی گناهکار، هم زندگی کسانی که با آنها گناه میشه. فقر فراوانه. ما در این دنیای شکسته زندگی میکنیم و شایسته زاری قوم خدا در حد قدیق مرتبا لباسهای خود را پاره میکردن و در خاک و خاکستر میچستن. نوح پاسخ خوب و درست به خیلی چیزها در دنیای ماست. این که در مقابل خدا بنشینیم و احساسات ما را صدا کنیم و پردازش کنیم، این چیز خوبیه. تا سردرگمی و درد و خود را در پیشگاه خداوند بیان کنیم. یک نفر گفته که مرثیه به رنج انسان عزت میبخشه. نجات دهنده ما وقتی از این عمل شهیرانه و نفرت انگیز بخبر شد به دنبال تنها ماندن در مکان متروک بود. در آیه 23 تنهایت او زمانی را برای دعا در تنهایی پیدا میکنه. ما باید در هنگام مواجهه با شرارت و سقوط این دنیا نیز همین کار را بکنیم. باز هم کتاب مقدس ساکته و ما افکار عیسی را نمی‌دانیم، اما میتونم تصور کنم ذهن او یک بار دیگر به قتل عام نوزادان پسر در بیت لحم به دست پدر هیرودیس بازگرده و من میتونم ذهن او را در سوال سرگردانی تصور کنم که با آینده خود فکر میکنه. او میدونه که رنج خواهد بود و خواهد مرد. او میدونه که او را تحویل میدهند تا شلاق زده بشه و کشته بشه. او میدونه که سکوت خواهد کرد همونطوری که بره ای را به قتلگاه میبرند. او میدوند که مرگ یحیی او را پیشبینی مرگ او و عیسی را قبل از آن درباره هیرودیس به عنوان بخشی از محاکمه ساخته خود ایستاد. پونیتوس خلا عیسی را نزد هیرودیس فرستاد و عیسی به چشمان این پادشاه قاتل نگاه میکرد. عیسی از هیرودیس انتقام نگرفت. آن روز خواهد آمد، بلکه در آن لحظه سکوت کرد، زیرا میدونست که مأموریتش رفتن به صلیب، مرگ برای شریران از طرف گناهکاران و مجازات گناه را به عهده خود بگیره تا قومش با خدا آرامش پیدا کنه، از گناهان خود رهایی یابند و روزی از دنیای بیمار گناه رهایی پیدا کنه. بیایید با هم دعا کنیم.